سی قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. زرون منگل هستم و تا بخش از این برنامه با شما خواهد بودم. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت مناطق شمال کشور خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان عبدالرشید راشد را به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین کرد و امریکا می گوید علیه شرکت هایی که از گروه دولت اسلامی نفت بخرند تحریمات وضع خواهد شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید در ولایت کندوز چندین حمله طالبان را به عقب زدند. وزارت دفاع افغانستان بعد از آن در این مورد سخن گفته است که ولسوالان ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب این ولایت در مورد افزایش حملات طالبان مسلح در این مناطق خبر دادند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال زاهر عظیمی اظهار داشت کنترل جنگ در ولایت کندوز حال به دست قوای امنیتی افغان است.
جنگ‌های بسیار شدیدی در کندوز رخ داده به خصوص در پایه دستگرد. ظرفیت‌های خود دشمن در اینجا کاملا استعمال کرده، حملات هم به شکست نیاز شده، حال بیشتر کنترل جنگ به دست نیروهای دفاعی امنیتی است به خصوص کلی افغانستان.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز میگوید در چند روز آینده در مناطق ناامن این ولایت عملیات گسترده نظامی شروع خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان فرد را به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین کرده است. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت عبدالرشید راشد از سوی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین شده است. رئیس جمهور احمدزی بعد از آن آقای راشد را به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین کرد که وی دیروز استعفای پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات قبلی را پذیرفت. عبدالرشید راشد قبل از این عضو ستر محکمه افغانستان بود. گورنر جنرال استرالیا در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان برنامه‌های اصلاحاتی را که حکومت افغانستان مد نظر گرفته از تقدیر کرد. گورنر جنرال استرالیا پیتر کاسگراف دیروز در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفت از برنامه اصلاحاتی که حکومت جدید افغانستان روی دست گرفته استقبال می کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در پایان این ملاقات آقای کاسگراف یک بت کرکت را که تمام اعضای تیم ملی کرکت استرالیا در آن امضا کرده بودند بر رئیس جمهور احمدزی هدیه کرد. مقامات آمریکایی میگویند یک بازداشت شده نظامی در افغانستان برای محاکمه به آمریکا انتقال داده خواهد شد. این زندانی که به نام مستعار حمیدالله یاد می شود یک سرباز اسبق روسی است که در دوران جنگ شوروی سابق در افغانستان جنگیده بود، به طالبان تسلیم شده و در افغانستان پاییده بود. وی در سال 2009 دستگیر شد و در قرارگاه نظامی بگرام زندانی بوده است. مقامات آمریکایی گفتند حمیدالله در یک محکمه فدرال در ویرجینیای آمریکا به اتهامات نامشخص تروریسم محاکمه خواهد شد. این اولین جنگجوی خارجی دستگیر شده در افغانستان خواهد بود که برای محاکمه به آمریکا منتقل می شود. یک مقام قرقیزستان می گوید خروج قوای بین المللی از افغانستان برای آسیای میانه عواقب ناگوار خواهد داشت. معاون وزیر دفاع قرقیزستان در امور دفاعی، امنیتی و نظم قانون عبدالرحمن محمد علیگف دیروز در پایتخت این کشور بشکک گفت با بیرون رفتن قوای آیساف از افغانستان آسیای میانه ممکن است با مشکلات قومی و مشکلات دیگر مواجه شود. به گفته وی یکی از نتایج ناخواسته و ناگوار این عمل احتمال برگشت طالبان به قدرت می باشد که بدون شک تأثیرات آن بر آسیای میانه قابل لمس خواهد بود. یک بنیاد غیر دولتی در ولایت کندهار می خواهد مقبره خانم ملال را بازسازی کند. حکمت الله شادمن رئیس بنیاد شادمنگام بر رادیو آزادی اظهار داشت و می گوید کوشش می کنیم با همکاری بزرگان و موسویدان کار خود را آغاز کنیم. نتیجه صحبت های ما مثبت بوده و آنها گفتند در این ساحه همکاری می کنند. ملال میوندی 134 سال پیش در جنگ میوند شجاعت‌های خاصی از خود نشان داد و یکی از قهرمانان جنگ میوند به شمار می رود. امریکا می گوید بر علیه هر کس و یا شرکتی که از گروه افراطی دولت اسلامی مواد سوخت خریداری کند ممکن است تحریمات اعلان شود. هدف این اقدام از بین بردن منابع مالی گروه می باشد که گفته می شود از درک فروش نفت روزانه $1,000,000 به دست می آورد. معاون وزیر خزانه امریکا دیوید کوهن که دیروز در مؤسسه جهانی صلح کارنیگی انداومنت در واشنگتن صحبت می کرد گفت امریکا حال برای تشخیص و پیدا کردن سرچشمه های مالی گروه دولت اسلامی با جدیت تمرکز کرده است. به گفته وی هر دلال، تاجر، شرکت و یا کمپانی ترانسپورتی که بر منابع نفتی گروه دولت اسلامی کنترل دارند باید بدانند که ما برای شناسایی آنها با جدیت کار می کنیم. معاون وزارت خزانه امریکا دیوید کوهن گفت امریکا امکانات آن را دارد که جلب این افراد را بگیرد. به گفته وی گروه دولت اسلامی با فروش تیل، تجارت انسان و دیگر فعالیت های جنایی هر ماه میلیون ها دلار به دست می آورد که از سوی کمک دهندگان مالی هم حمایت می شوند. وی می گوید گروه دولت اسلامی در سال جاری $20,000,000 از درک جزیه آدم ربایی و برای آزاد کردن افراد ملکی بیگناه به دست آورده که اکثریت آنها ژورنالیستان اسیر شده توسط این گروه بودند. گروه دولت اسلامی بخش‌های بزرگ سوریه و عراق را تحت تصرف خود درآورده است. وزیر صحت ایران حسن قاضی زاده هاشمی دیروز گفت احتمال داخل شدن ویروس بیماری کشنده ایبولا به ایران وجود دارد، اما به گفته هاشمی تا حال کدام نشانه از این مرض در ایران مشاهده نشده است. او افزود یک لابراتوار مجهز برای معاینات عاجل اختصاص داده شده است. به گفته وزیر صحت ایران کشورش از 6 ماه پیش برای مبارزه با مرض ایبولا اقدامات را آغاز کرده است. مرض ایبولا تا حال 4500 نفر را کشته است که اکثریت قربانیان آن در غرب افریقا سکونت دارند. از سوی دیگر کشور مالی ششمین کشور افریقای غربی شد که در آن ویروس کشنده ایبولا دیده شده است. مقامات مالی دیروز گفتند که یک دختر 2 ساله را مصاب این بیماری یافتند. این دختر کوچک اخیراً از کشور گینی برگشته بود، جایی که مرض ایبولا برای اولین بار در آن دیده شد. از سوی دیگر معاینات دکتری که در افریقای جنوبی بیماران ایبولا را تداوی می کرد و اخیراً به شهر نیویورک برگشته بود نشان داده است که وی نیز مصاب به این بیماری شده است. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در جریان یک سفر رسمی شب گذشته به ترکمنستان رسید. در خبرها آمده است که کریموف در ملاقات با همتای ترکمنی خود قربانقلی بردی محمدوف در مورد پیشرفت‌ها در روابط دو جانبه و مشکلات منطقه‌ای و جهانی صحبت خواهد کرد. موضوع امنیت هم در آجندای آنها قرار دارد. هیچ یک از این کشورها عضو پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع نیستند و هر دو کشور در مورد خراب شدن وضع امنیتی مناطق شمال افغانستان نگرانی دارند. و خبر آخر که میلیاردر جهانی و شخصیت بشر دوز جورج سوروس می گوید جهان باید به اوکراین کمک مالی بیشتر کند تا سقوط اقتصادی این کشور در زمستان جلوگیری شود. سوروس در مصاحبه با روزنامه گاردین اظهار داشت باید به زودی حدود $20,000,000,000 کمک نقدی به اوکراین برسد تا قرضه های عمومی خود را پرداخت کند. به گفته سوروس اوکراین برای آورد کردن اصلاحات در شبکه انرژی خود به کمک نیاز دارد تا بتواند از اتکا به روسیه نجات پیدا کند. آقای سوروس افزود سقوط مالی اوکراین برای آمریکا و اتحادیه اروپا یک شکست بزرگ به شمار خواهد رفت. پایان اخبار. ساعت 11:09 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ تدابیر جدید برای تامین امنیت در شمال کشور خبر داده است. مسئولین فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان میگویند تولیداتشان تا مرزهای پاکستان رسیده. حکومت امریکا میگوید هر کسی که از گروه افراطی دولت اسلامی نفت خریداری کند با تحریمات مواجه خواهد شد. برنامه فکر نو با جوانان را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
در آغازین روزها هر دو بزرگوار تلاش میکنند تا آنچه را در گفتار گفتند در کردار پیاده کنند.
نظریات جوانان افغان در مورد وحدت حکومت وحدت ملی را در برنامه فکر نو فراموش نکنین و با ما باشین. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شدیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته برای جلوگیری از بی‌امنیتی در شمال کشور تدابیر جدی را اتخاذ کردن. قبل از بیانات وزارت دفاع، روزنامه نیویورک تایمز در مورد افزایش نفوذ طالبان در شمال کشور گزارش داده بود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح در عملیات اخیر خود تحت نام خیبر در چند ولایت مناطق خاصی را هدف قرار دادند تا این مناطق را ناآرام بسازند و زمینه را برای فعالیت‌های خود مساعد نمایند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت در بعضی مناطق تدابیر امنیتی اتخاذ شده است و برای بعضی مناطق دیگر پلان‌های نو طرح خواهد شد.
شمال سنگین نامه ورگر سکتی بود، در باریا قیصار و خورمش و بالا مخاط نامه ورگر سکتی بود، در بازنیس های عزیزستان نامه ورگر سکتی بود، در کندیدن یک از مراکز بشتر سرایش ها نیزم بعض مناطق کامیان ترکیز شده، در بعض مناطق عملات پراکندی مثل بشتر کنید شده.
در اواخر کندوز در شمال افغانستان یکی از ولایت های ناامن به شمار می رود. روزنامه نیویورک تایمز هم در شماره های اخیر خود گزارش داده بود که طالبان بار دیگر به شمال افغانستان رخنه کردند و در کندوز پیشرفت های هم داشتند. ولسوال دشت ارچی ولایت کندوز نصرالدین سعدی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت 85% خاک ولسوالی دشت ارچی تحت کنترل طالبان می باشد. ولسوال امام صاحب امام الدین قریشی هم به رادیو آزادی اظهار داشت که جنگجویان چشنیا، تاجیکستان و طالبان افغان گاه ناگاه بر بعضی مناطق این ولسوالی حمله می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در ولایت کندوز به طور خاص در ولسوالی دشت ارچی برخوردهای شدید صورت گرفته، ولی اکنون کنترل جنگ در دست اردوی ملی افغانستان می باشد. جنرال ظاهر عظیمی اظهار داشت
جنگای بسیار شدیدی در کندوز رخ داده، بخصوص در پایه دشت ارچی. ظرفیت‌های خود را دشمن در اینجا کاملا استعمال کرده، حملات هم به شکست نیاز شده، حال بیشتر کنترل جنگ در دست نیروهای دفاعی امنیتی است، بخصوص اردوی ملی افغانستان.
کارشناسان امور نظامی میگویند گروه‌های مسلح از بحران 6 ماهه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استفاده کرده در بسیار جاها فعالیت خود را بیشتر ساختند، اما اکنون حکومت نو افغانستان میگوید که به تامین امنیت اولویت داده و به زودی مشکلات بی امنیتی را رفع میکند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
تعداد از تحلیلگرای افغان معرفی 5 وزیر کابینه حکومت گذشته را به لوی تارنبالی بالای کار وزرای کابینه جدید و کاهش فساد اداری مؤثر می دانند. این تحلیلگرا همچنان تاکید دارند که محاکمه ای وزرا باید به صورت حضوری صورت بگیره و فیصله غیابی در خصوص اونو مؤثر تمام نخواهد شد و مؤثریت این اقدام رئیس جمهور کمتر خواهد ساخت. جاوید حسن‌زاده و جزئیات موضوع.
شمار از تحلیلگران افغان معرفی 5 وزیر کابینه حکومت حامد کرزی به محکمه را هشدار به کابینه جدید حکومت وحدت ملی و گام بسوی جلوگیری از فساد اداری در کشور می دانند. عبدالبصیر اخیر تحلیلگر مسائل حقوقی و سیاسی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت محاکمه وزرای کابینه قبلی می تواند بر کارکرد اعضای کابینه جدید تاثیرات مثبت داشته باشد.
حکیم کشانی 5 نفر از وزرای کابینه سابقه حتی در تعیین کابینه جدید هم در معرفی وزرا و همچنان بعدن در اجراءات وزرا تاثیر بسیار مثبت و جدی را دارند و هرگز او وزرای یا حکومت بلندپایه دولتی که یا در حکومت آینده کار میکنن و هرگز به فساد اداری به حساب دست نمیندازند.
با گفته آقای اقیار در صورتی که محاکمه وزرای معرفی شده به نهادهای عدلی و قضایی با طور عادلانه انجام شود، این اقدام حکومت اعتبار مردم را نسبت به تطبیق مساویانه قانون بالای زورمندان و افراد ناتوان بیشتر می سازد. لوی سران ولی افغانستان در هفته جاری اعلام کرد که دوسیه های 5 تن از وزرای کابینه قبلی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی برای بررسی به محکمه محول کرده است. حمیدالله قادری، عنایت الله قاسمی وزرای ترانسپورت، امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع، محمد صدیق ایشان وزیر معدن و جلیل شمس وزیر اقتصاد از جمله افرادی هستند که به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی اسای لویسران ولی افغانستان متهم شناخته شدند. در این حال گزارش های وجود دارند که برخی از این وزرا هم اکنون در افغانستان حضور ندارند. اسای هم تا کنون هیچ یک از این وزرا درباره اتهامات بر خودشان چیزی نگفتند. در این حال کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت باید برای بازگردانیدن وزرای متهم که در خارج به سر میبرند تلاش جدی نماید. آنان میگویند اگر چنین نشود فیصله غیابی در خصوص این وزرا سبب کاهش موثریت همچو اقدامات خواهد شد. اجمل حتمن رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان در این مورد میگوید
حاضر کردن اینا از طریقی که باشه، از طریق قانونی یا از طریق مفاد حقوق ملل یا از طریق انترپول حضوری ما در جان محکمه حتمی و ضروری است. اما در صورتی که باز اگر یک میکانیزم ریابی را به اینا پیش بینی میکنن طبیعی است که تاثیر از اون بسیار کم خواهد بود.
اقدام به هدف معرفی وزرای کابینه حکومت حامد کرزی با اتهام فساد به ارگان های عدلی و قضایی در حال صورت میگیرد که از چند سال به این طرف انتقادهای زیادی مبنی بر دست داشتن برخی از اعضای کابینه قبلی به فساد اداری وجود داشته است. در این حال شماری از مردم عام و کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت جدید باید با آن از اعضای کابینه قبلی که در فساد دست داشتن بر خود جدی کند.
رادیو آزادی.
الهم یک گزارش اقتصادی، مسئولین فابریکی سمنت غوری ولایت بغلان گفتند تولیداتشان مشتاقای زیاد پیدا کرده و تا مرزهای پاکستان رسیده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
اسلام الدین احمدی رئیس این فابریکه دلیل رهیافتن سمنت غوری تا مرزهای پاکستان را ثابت شدن برتریت سمنت وطنی نزد مردم میداند و میگوید
جایگاهی که در شهر کابل داشتیم بنابر نامساعد بودن شرایط فروشات سمنت غوری صرف تا سمت شمال اختصاص داده شده بود. ما از سال گذشته به این طرف جای خود دوباره در شهر کابل پیدا کردیم. ما اضافه از 600 هزار خریده سمنت هم امسال به شهر کابل روان کردیم و هم در ولایت پکتیا، پکتیکا و ولایت غزنی تا هموطنان ما بردن و از او استفاده کردن.
او نظارت نهاد غیر دولتی موسوم به شفافیت صنایع استخراجی افغانستان از فابریکه سمنت غوری را نیز در بهتر شدن کارشان مؤثر می داند و با ستایش از آن می گوید
یک اداره به نام ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در جنب وزارت مالیه فعالیت و کارشان است. همیشه میان از نزدیک تمام کارهای تولیدی و تادیاتی ما را از نزدیک می بینند. ما از تمام شرایط و برنامه های ولایی وظایف آن حمایت میکنیم.
با گفته آقای احمدی علاقمندی مردم به سمنت غوری زیاد است، اما سنگینی کرایه آن تا ولایات دوردست سبب نرسیدن این سمنت به همه متقاضیان در کشور میباشد. قیمت سمنت غوری در ولایت بغلان 100 افغانی کمتر از سمنت پاکستانی است و اما در ولایت کابل قیمت این دو سمنت تفاوت چندانی ندارد و این عمدتاً به دلیل آن است که سمنت پاکستانی با عبور از سالنگ ها و تا رسیدن به بغلان قیمت تر می شود و سمنت وطنی هم که از همین راه به کابل می رسد در هر خریده تقریبا 100 افغانی بالا می رود. تولیدات فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان سالانه کم و بیش 200 هزار تن است و به گفته مسئولین آن هیچگاه تولیدات آنها دچار تورم نشده و به زودی به فروش رسیدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از ولایت بغلان میریم به جوزجان. از مشکلات مالدارا در این ولایت میشنویم. مالدارا در ولایت جوزجان با نزدیک شدن زمستان از قیمتی مواد خوراکی حیوانی در بازار و همچنان از نبود کلینیک های حیوانی در این ولایت شکایت دارند. اونا با انتقاد از دولت ده ها دارند که با نزدیک شدن زمستان مواشیشان به امراض گوناگون مبتلا شده و دولت در این باره اصلا توجهی نمی کنه. اما مسئولین صحت حیوانی جوزجان از آغاز کمپاین واکسیناسیون حیوانات در سه ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل خبر داده. عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
یکی از راه‌های اصلی درآمد مردم در شمال به ویژه ولایت جوزجان را مالداری تشکیل می‌دهد. شماری از مالداران این ولایت با انتقاد بر دولت ادعا دارند که در حال حاضر هیچ مرکز در ولسوالی‌های این ولایت برای مداوای حیواناتشان وجود ندارد. این مالداران در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر امراض گوناگون در بین مواشیشان پیدا شده و همه روز مواشیشان تلف نیز می‌شود. اما دولت تا حال برای رفع این معضل کدام کاری را انجام نداده است. حاجی عبدالرشید، یک تن از مالداران قریه تاغنریق شبرغان، از دولت خواستار رفع این مشکل شده، میگوید که آنها بیشتر از این متضرر نشوند.
خوراکی مثلا چیزی نیست، یک خوراکه و دیگه و چیزی نیست. خاموخا مالدار خطی مشکلات و کتی برابر گیش واده ما مردم رایگان کسی ما مردم داده باش. همین جاورده هستی من با پیسه خود میگریم. لا چی دولت ما مردم چی داده باش؟ چند سال چی داده؟ یک چیزی داده است؟ هم دولت هم گفته نیستی هست ولاغ چیزی داده باش. ولاغ ما مردم رایگان کده باش، یکی بوی کده باش. وزیدش که مریض شده میشه میایم دوا میگیریم، یعنی میبریم اگه مرد مرد میشه که برداشت ما برداشت پیشکاری کده باش. ما مجا مرد است آری که ما خاص نیم ولاغ بیت دولت.
در همین حال مسئولان مدیریت صحت حیوانی جوزجان مشکلات مالداران در این ولایت را تایید می نمایند، ولی از تلاش ها به خاطر حل این مشکل خبر می دهند. حشمت الله، مسئول کلینیک صحاوی حیوانی ولسوالی خواجه‌دکو، می گوید که امروز چهارشنبه از طریق پروگرام NHLP که تمویل کننده آن بانک جهانی است، کمپاین واکسیناسیون بروسلوز را در محلات آغاز کردند و قرار است در چند روز آینده بیشتر از 8000 گوساله را واکسین نمایند. با گفته حشمت الله، این کمپاین واکسین برای بز و گوسپندان مالداران جوزجان یک ماه پیش تطبیق شده که حالا این واکسین برای گوساله ها تطبیق می شود.
کنن میول واکسین از جریان داره از برا و بزغاله ها. امروز از گوارا میگیریم، ان شاء الله میبریم در ساحه تطبیق میکنیم. ما میریم در ساحه، در قریجات میریم، در ساحه خود ما از جمله از واحدای صحاوی هستیم. خود ما در مسجد ها میریم، در مولای ماما میگیم، از طریق لاسپیکر اعلان میشه و اونا میاین، باز ما واکسین برایشان و بزغاله هایشان و گوساله هایشان واکسین میکنیم.
مسئولان مدیریت صحت حیوانی جوزجان می افزایند غیر از دفاتر کمک رسان، خود اداره زراعت نیز به همکاری وزارت زراعت برای تعدادی از جوانان آگاهی داده و این جوانان مکلفند تا در روستاها برای مالداران خدمات صحی حیوانی را عرضه نمایند. اما شماری از مالداران جوزجان با انتقاد از دولت می گویند با آنکه اکثر باشندگان ولایت جوزجان را طبقه مالدار و دهقان تشکیل می دهد، اما تا هنوز برای رشد محصولات این دو قشر دولت توجه لازم را نکرده است. قرار معلومات مدیریت صحت حیوانی اداره زراعت جوزجان، در حال حاضر بالاتر از 2 میلیون رأس مواشی در این ولایت وجود دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه فکر نو با جوان را میشنوین. در این برنامه جوانای افغان در مورد از انتظاراتشان از حکومت وحدت ملی سخن میگن و این برنامه را فراموش نکنیم. تا لحظات بعد نشر میشه، ولی قبل از او گزارش داریم از جنجال هایی که سیاسی در شرق میانه. حکومت امریکا گفته هر کسی که از گروه افراطی دولت اسلامی نفت خریداری کنه شاید با تحریمات مواجه شود. هدف این اقدام امریکا قطع کردن سرچشمه های مالی گروه دولت اسلامی می باشد که قرار معلوم روزانه از درک فروش نفت 1 میلیون دلار به دست میاره. مقامات آمریکایی در حال در این مورد صحبت کردند که گروه دولت اسلامی یک تپه در سرحد سوریه و ترکیه تحت کنترل خود درآورده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
معاون وزارت خزانه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی دیوید کوهن دیروز در واشنگتن گفت آمریکا اکنون برای شناسایی و تشخیص منابع مالی گروه دولت اسلامی با جدیت تمرکز کرده است. آقای کوهن در مؤسسه بین المللی صلح کارنگی اندانمنت در واشنگتن اظهار داشت هر تاجر، شرکت، کمپانی ترانسپورتی و یا دیگران که بر نفت گروه دولت اسلامی کنترل دارند باید بدانند که آمریکا برای شناسایی آنها جدی اقدام کرده است. آقای کوهن افزود آمریکا این امکانات را دارد که مانع کار این افراد شود. کوهن اظهار داشت گروه دولت اسلامی با فروش تیل، ربودن انسانها و دیگر فعالیت‌های جنایی ماهانه میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. با در نظر داشت منابع درآمد گروه دولت اسلامی باید بگویم که تجارت نفت از سوی این گروه توجه زیاد را به خود جلب کرده است. نظر به معلومات ما از ماه جون به این طرف گروه دولت اسلامی با فروش تیل قاچاقی روزانه در حدود $1 میلیون به دست می‌آورد. با گفته معاون وزارت خزانه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی دیوید کوهن نفت بزرگترین درآمد این گروه افراطی را تشکیل می‌دهد، ولی او افزود این گروه هر ماه با فعالیت‌های جنایی در مناطقی که حضور دارد پول جمع‌آوری می‌کند و با زور از مردم پول می‌گیرد. آقای کوهن اظهار داشت سعی دارد که از دسترسی این گروه به سیستم مالی جهانی جلوگیری نماید. فعالیت دیگر ما این است که مانع دسترسی گروه دولت اسلامی به سیستم مالی بین المللی گردیم. چون پول در اختیار این گروه قرار دارد، بسیار مهم و حساس است که این گروه از طریق شاخه های بانک ها در مناطق تحت کنترل خود به سیستم مالی جهانی راه نیابد. فعلا ده ها شاخه بانک ها در مناطق عراق که تحت کنترل داعش می باشد فعالند. ما با عراقی ها و دیگران در جهان چی سکتور خصوصی باشد و یا سکتور عامه از نزدیک کار می کنیم تا مطمئن شویم که داعش توان دسترسی به سیستم مالی بین المللی را نداشته باشد. گروه دولت اسلامی بخش های عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته است. نظر به خبرها از سوریه در حملات هوایی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه از ماه گذشته تا کنون بیش از 500 نفر کشته شدند. فعالان میگویند که در بین کشته شده ها بسیاری آنها اعضای گروه دولت اسلامی می باشند. این در حالی است که جنگ ها در شهر شمالی سوریه کوبانی شدت گرفته است و به گفته فعالان گروه دولت اسلامی دیروز در سرحد سوریه و ترکیه یک تپه را تحت تصرف خود درآورده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
شنونده عزیز، یک خبر تازه بین المللی ای است که چین و حدود 20 کشور دیگه آسیایی یک بانک جدید بین المللی را برای آسیا رسما ایجاد کردند. مقامات امروز پکینگ تفاهم نامه همکاری در بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را امضا کردند. چین ابراز امیدواری کرده که این بانک جدید بتونه نهادهای قبلا موجود مالی مثل بانک جهانی را که از سوی امریکا حمایت میشه به چالش بگیره. کشورهایی که در بانک سهیم هستند عبارتند از قدرت‌های منطقوی هند، پاکستان، قطر، ازبکستان، قزاقستان و چند کشور دیگه. متحدین امریکا، کوریای جنوبی و آسیا، ببخشین با استرالیا در این بانک سهم ندارن. این در حال است که قرار است رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به چین سفر داشته باشه و ببینیم که از مزایای بخش انکشافی ای بانک جدید آسیایی، البته آسیایی، افغانستان مستفید خواهد شد یا نه. به هر صورت شنونده عزیز، ساعت 11:29 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شما رادیوی آزادی را میشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. و بعد از هفت شام، البته از هفت شام تا هفت صبح روی همی امواج رادیویی شما رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوین. حال ساعت نزدیک به 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. قبل از اینکه بحث جالب را در برنامه فکر نو با جوانا به شما داشته باشیم، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ولایت کندوز چندین حمله طالبان را به عقب زدند. عبدالرشید راشد از سوی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به حیث سرپرست ستر محکمه تعیین شده است. گورنر جنرال استرالیا در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان برنامه های اصلاحاتی را که حکومت